أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنة خدا رو شاكرين توفيق حضور در مجلس درس امیر المؤمنین علیه السلام به همه ما عنایت شد. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین در نهج البلاغه به حکمت 327 رسیدیم و قال علیه السلام: ما ظفر من ظفر الاسم به. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود پیروز نشد که پیروز نشد کسی که گناه بر او پیروز شد، پیروز نشد کسی که به سبب گناه، به تمسک گناه توانست پیروز بشود. والغالب به شر مغلوب، و کسی که به سبب شر، کسی که با شرارت، کسی که با بدیها غالب بشود، پیروز بشود، او حقیقتاً بازنده و شکست خورده است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت 327 در باب ظفر پیروزی و در باب مغلوب شدن صحبت می کند. ظفر واقعی چیست؟ پیروزی واقعی چیست؟ شکست حقیقی و واقعی چیست؟ البته هر دو جمله را حضرت منفی به کار می برد. ما ظفر من ظفر الاسم به. کسی که گناه بر او چیره بشود، گناه بر او مسلط بشه، این پیروزی نداره. کسی که بخواد به سبب حرام، به سبب خلاف کارش رو پیش ببره، این پیروزی اصلا براش معنا نداره. و از اون طرف والغالب به شر مغلوب، کسی که بخواد با شرارت پیروز بشه مغلوب است، اصلا غالب بودن و پیروز بودن برای او معنا و مفهومی نداره. متاسفانه کم نیستند کسانی که دوست دارند از طریق مسیر خلاف با استفاده از اسباب خلاف راه را کوتاه کنند. به جای اینکه زحمت بکشه به نتیجه برسه، تلاش کنه، پله پله ترقی کنه، دوست داره با رانت بازی، با پارتی بازی، با ظلم، با گرفتن حق دیگران یک شبه رشد کنه، یک شبه پولدار بشه، یک شبه معروف بشه. اینها ظلم است و ظلم درش پیروزی نیست. حالا معانی ظلم و مصادیق ظلم خیلی گسترده است. ظلم های فردی، ظلم های اجتماعی. حضرت سلام الله علیه در یک جمله کلی فرمود اگر انسان به سبب گناه، اگر انسان به سبب شر بخواهد به یک نقطه مطلوبی برسه، هرگز به اونجا نمیرسه. او شکست میخورد، مغلوب میشود و طعم شیرین پیروزی را هرگز نخواهد چشید. سوالی که اینجا در همین ابتداء بس به ذهن میاد اینه که چطور میشه کسی که پیروز است پیروز نباشه؟ چطور میشه کسی که غالب است غالب نباشه؟ چون حضرت فرمود اون کسی که ظفره پیروز شد ولی پیروز نیست، اون کسی که غالب شد غالب نیست، مغلوبه. خب چطور شده نیست؟ هم از جهت ظاهری هم از جهت باطنی و معنوی کلام حضرت کاملا گویا و واضحه. یعنی چه در مسائل دنیوی بخوایم نگاه کنیم، چه از دید اخروی و قیامتی بخوایم نگاه کنیم، حضرت سلام الله علیه جمله کاملا صادقی را بیان کردن. اون کسی که بخواهد از طریق ظلم به اهدافش برسه، این شکست میخوره. جنبه معنوی او که کاملا مشخص است، خداوند اراده نکرده است انسان با ظلم، با گناه، با حق خوری، با ربا به نتیجه برسه. این به نتیجه نرسیدن کجا خودش رو نشون میده؟ قیامت. محاسبه ای هست. شما حق مردم رو خوردی ولی بناست که پس بدی این حق را. این حق مال تو نبود. هرچه که اینجا ظلم کردی، به زور حق دیگران رو بالا کشیدی، به زیر دست خودت ظلم کردی، اونجا دیگه راه فراری نیست. اونجا این پیروزی نیست بلکه شکست است. شکست همراه با ذلت، شکست همراه با خاری اونجا در قیامت نه فقط عذاب ظاهر است که حالا کتک بزنند و آتش بزنند و بسوزانند، عذاب عذاب باطن است، عذاب عذاب خار کننده است، عذابی است که انسان رو جلوی چشم دیگران تحقیر میکنند. خب تو امروز به یک کارگری که زیر دستت بود توهین کردی، فحاشی کردی، حقارت برای او آوردی، ادعات هم شد که من پیروز شدم، من تونستم طرف رو سر جا بنشانم. فردا خدا در مقابل تمام مخلوقین انسان رو خار میکنه، ذلیل میکنه، هزاران برابر حقارت اونجا سختتر و تلختر است. پس از جهت معنوی که انسان اگر گناه کند گناه پیروزی نیست، چون اون طرف با ذلت میگن که تو پیروز نشدی، تو شکست خوردی. در حکمت 387 که انشالله جلوتر برسیم و بخوانیم، حضرت فرمود ما خیرون به خیرن بعده النار، اون خیری که بعدش آتش باشد این خیر نیست، این پیروزی که بعدش بخوای جهنم برین که پیروزی نیست، که اون مالی که بخواد تو رو به تفریح و به خوشگذرانی ببرد ولی بعدش جهنمی بشه، این مال با خیر و برکتی نیست. که خیر آن چیزی است که خودش استفاده داشته باشد، بعدش هم استفاده داشته باشه، بهش داشته باشه. و بعد فرمود و ما شرون به شهرن بعده الجنه، اون کاری که به ظاهر سخت است، مشقت دارد، گرفتاری دارد، ولی بعدش بهشته، بهشتی شدن، اون که شر نیست. خب زحمته، ولی زحمتی است که بعد از او بهشته، اون خیره. حضرت در حکمت 387 خیر و شر حقیقی رو معرفی کرد. خیال نکنید اگر در دنیا توانستید به دیگران زور بگید خوش به حال شماست، شما غالب شدید، نه، بعدش جهنمه و هر چیزی که بعدش جهنم باشد او خیر نیست، پیروزی نیست، شکست مطلقه. از جهت معنوی که عرض کردم کاملا واضحه، انسان اگر اینجا ظلم کند، حق خوری کند، دیگران رو بخواد با اسباب شر مورد حجمه قرار بده، این حتما عاقبتش جهنم است و انسانی که جهنمی بشه، عذاب بشه، حقارت بکشه، پیروز نیست. اما آیا از جهت ظاهری و مادی هم جمله حضرت درسته؟ این جمله درسته است که پیروز نشد آن کسی که گناه بر او پیروز شد. این جمله در عالم دنیا هم معنا میده؟ بله. نمیخوایم بگیم 100% همه افرادی که در دنیا ظلم کردن جزاش رو در همین دنیا دیدن. اگرچه اگر انسان یه مقداری دیدش وسیع‌تر باشه، فقط خود شخص را نبینه، فقط ظاهر شخص را نبینه، چه بسا هر کسی ظلم کرد در همین دنیا جزاش رو دید. ما بعضی وقتا میگیم خود شخص، خب این خود شخص که بالاخره پسری داره، برادری داره، عروسی داره، اطرافیانی داره، شاید بعضی وقتا از اون طریق ضربه بخوره، شاید در چند نسل بعدش این ضربه عارض بشه. تازه همیشه که ضربه های خدا ضربه های ظاهری نیست، یک نفر ظلم کرده، وضع مالیش هم عالیه، از طریق همون ظلم بسیار بسیار نعمت بهش دادن، نعمت ظاهری عرض میکنه، ولی شما چه میدانی اون خوابش چطوریه؟ در خواب چه بیقراری هایی داره، چه ناآرامی هایی رو تجربه میکنه؟ نمیفهمیم دیگه. لذا چه بسا هر کسی در این دنیا ظلم کرد در همین دنیا جزاش رو ببینه، اگرچه من و شما نبینیم، ولی افرادی که در همین دنیا ظلم کردند و جزا را دیدن، اون هم عیانی، اون هم طوری که جلوی چشم همگان بود، اینا هم کم نیستن. جمله حضرت حتی از جهت ظاهری هم صادق است. این که حضرت فرمود پیروز نشد آن کسی که ظلم بر او غالب شد، این که پیروزی نیست. که جمله حضرت حتی از جهت ظاهری مادی و دنیایی هم صادقه. نتیجه ظلم عزیزان در دنیا و در آخرت نمایش داده میشه. نتیجه ظلم فقط مختص به آخرت نیست. امیرالمومنین در خطبه 126 آمدن به حضرت گفتن آقا شما عدالت رو یه چند وقتی کنار بگذار، بیت المال رو به طور مساوی تقسیم نکن، دم این انسانهای اشراف و به کسانی که بالاخره صاحب شوکتن، صاحب قدرتن، اینها رو هواشون رو داشته باش، با اینها مدارا کن، اینها اگر بخوان بر علیه شما اقدام کنن اوضاع حکومت به هم میریزه. حضرت فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، شما میخواید من با ظلم پیروز بشم؟ این که اصلا شدنی نیست. نمی شود کسی با ظلم با حق خوری پیروز بشه. فی من ولی تو علی، من مسئول این مردمم، چطور ظلم کنم به اینها؟ خب اگر ظلم کردم که به نتیجه نمی رسم، حتما شکست می خورم. فرمود به خدا قسم تا دنیا دنیاست من از این کارها نمی کنم. ولو کان المال لی لسویت بینهم، اگر این پول پول شخصی من بود من مساوات را برقرار میکردم. الان که این پول بیت الماله، اصلا حق من نیست که بخوام دخل و تصرف کنم در او. حالا رسید به اینجا، عرضم اینجاست، کسی که گناه کند ظلم کند هم در دنیا هم در آخرت مجازاتش رو میبینه. حضرت فرمود الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف، مال را به کسی که حقش نیست بدی این اسرافه، این ریخت و پاشه. خب او رئیس قبیله است، باشه، من چرا باید بیت المال دو برابر به او بدم؟ بعد حق یک مظلوم مرزنشین، یک مظلوم بیمار رو ندم. حضرت فرمود مال را در غیر مسیر خودش خرج کنید، این اسراف. جمله را توجه کنید، و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یزعه فی الاخره. بله، تو اگر پول را به ناحق تقسیم کنی، پول را ببری بدی به یه عده افراد عیاش، هی میگن باریک الله تو چقدر خوبی، تو چه مسئول خوبی، تو چقدر فهیمی، آمدی با اشراف بستی، آمدی اشراف رو مورد ملاحظه قرار دادی، آفرین به تو. اینها در دنیا از تو تعریف میکنه، ولی و یزعه فی الاخره، همین پولی که به ناحق دادی فردا تو رو به زمین میزنه، قیامت تو رو خراب خواهد کرد. این از جهت قیامتی. ظلم درسته در دنیا شاید یه عده‌ای تعریفت رو بکنن، شاید یه عده‌ای طرفدار تو بشن، ولی در آخرت زمین میخوری، انسان مفتضح میشه. بعد حضرت فرمود و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله، این مال به ناحق داده شده شاید تو را پیش ارازل و اوباش محبوب کنه، ولی تو را از چشم خدا میاندازد. بعد فرمود ولم یزع امرون، اون از جهت معنوی و اخروی بود، از جهت دنیوی ظلم چه تأثیری داره؟ ولم یزع امرون ماله فی غیر حقه ولا عند غیر اهله الا حرمه الله شکرهم و کان لغیره ودهم. اگر تو رفتی پولی را که نباید به کسی میدادی به او دادی، ظلم کردی، خیانت کردی، نیتت هم این بود که ما از این طریق به خواستمون برسیم، به حاجتمون برسیم، خدا کاری میکند همینها بر علیه تو میشن، چشم دیدن تو رو ندارن، میرن سمت دیگران و پشت به تو میکنن. فانزلت به النعل یوما، اگر یه روزی پات لغزید، اگر یه روزی بدهی بالا آوردی، اگر یه روزی نیاز به کمک داشتی، همین هایی که تا دیروز دست را عسلی کردی و داخل دهانشون گذاشتی، همین ها اصلا سراغت رو نمیگیره. خدا اجازه نمیدهد تو با ظلم پیروز بشی. شاید دو سه روزی که پول داری هوا تو داشته باشد، ولی یه جایی تو زمین میخوری و چون دیگه پول نداری کسی دنبالت نمیاد. در همین دنیا جزای ظلم را خواهی داد. این واقعا ترسناکه. ما در همین دنیا چه بسا خیلی از چوبهایی که میخوریم این اثر همون ظلمهایی است که کردیم، حالا ظلمهای بزرگ یا کوچک. ظلم کردی جزاش رو باید ببینی، این قاعده است. ممکن نیست کسی با گناه پیروز بشه، پیروزی با گناه به دست نمی آید. کسی که از راه شرارت پیش بره این غالب نمی شود، همیشه مغلوب است، همیشه زمین خورده است. تاریخ هم فراوان داریم از مصادیق، فراوانند کسانی که آمدند ظلم کنند در همین دنیا چوبش رو خوردند. و اصلا این روایت روایتی است که شاید راه رو برای همه ما ببنده، ظلم را، خیانت را، شرارت را بر روی ما ببنده. روایت داریم که امام باقر علیه السلام فرمود ما انتصر الله من ظالم الا بظالم، خداوند هیچگاه از ظالم انتقام نگرفت مگر به سبب یک ظالم دیگر. اینطور نیست که شما رها بشی، امروز آمدی ظلم کردی، فردا یک ظالمی می آید از تو وحشی تر، از تو در رند خوتر، او می آید تو را از بین می بر. خدا از ظالمین به سبب ظالمین انتقام می گیره، نمی گذاره اینا قصر در برن. قاعده دنیا اینه. یا اون روایت حدیث قدسی که فرمود از ظالم و سیفی انتقم و بهی و انتقم من، خداوند فرمود ظالم شمشیر منه، این ظالم این نمیفهمه ولی این شمشیر منه، من اول با این ظالم از دیگران انتقام میگیرم بعد هم از خودش انتقام میگیرم. یک ظالمی را می آورد بر یک ظالم دیگر مسلط می کنه، شکنجه می کنه، او را اذیتش می کنه، میگه این جزای اون کارهایی که قبلا کردی. خب این ظالم پیروز شد، بعد خدا میگه با ظلم نمیشه پیروز شد، من خودتو رو هم عذاب میکنم، نمیگذارم تو هم مزه پیروزی رو بچشی. قاعده خدا اینه، هم در دنیا هم در آخرت ظلم دامنگیر انسان میشه، جزاش رو انسان خواهد دید. ما از حجاج ابن یوسف ثقفی در تاریخ خونخوارتر و جلادتر نداریم. خدا اگر بخواهد او رو تنبیه کنه، خدا اگر بخواد از او انتقام بگیره، یک سوسک را میفرسته، جزای همه ظلمهایی که کرده رو از او میگیره، نمیگذاره او مزه پیروزی بچشه. در خطبه 116 امیرالمؤمنین پیشگویی میکند، فرمود در آینده یک شخصی، یک جوان ثقفی، یعنی همین حجاج ابن یوسف، بر شما مسلط میشه، چقدر شما رو اذیت میکنه، چقدر خون به دل مردم میکنه. بعد فرمود ایحن ابا وزهه، ولی همین آقای جلاد خونخوار به سبب یک سوسک از بین میره، درد میکشه، رنج میکشه، چه بیماری های، بعد هم کشته میشه با کوچکترین موجود. خدا میگه من نمیگذارم تو باز ظلم پیروز بشی، حتی در همین دنیا، حالا قیامت که سر جای خودش. در حالات مأمون عباسی هم داریم، مأمون کسی است که قاتل امام رضا است لعنت الله علیه. مأمون چطور از بین رفت؟ رفته بود جایی برای از اردوی نظامی برمیگشت، جای خوش آب و هوا و سرسبزی، یه چشمه زلال، چشمه‌ای که از شدت زلالی کف او دیده میشد. این خیلی خوشش اومد، گفت بالای همین رودخانه، همین چشمه، یه جایگاهی برای من درست کنید. نوشتن چوب انداختن از این طرف این چشمه به اون طرف، یه جایگاهی درست کردن. او رفت نشست وسط این فضا که دور تا دورش رو به اصطلاح آب بگیره. یک ماهی بسیار زیبایی داخل این چشمه داشت میچرخید. گفت اگر کسی این ماهی رو بگیره، من یک شمشیر پادشاهی به او هدیه میدم. سربازی پرید داخل چشمه و این ماهی رو گرفت. همین که ماهی بالا آورده شد، ماهی تقلا میکرد که بیرون بپره. همین که از دست این سرباز بیرون پرید، چند قطره آب به صورت مأمون عباسی علیه لعنه پاشید. همین که آب به سر و صورت او خورد، یک دفعه لرز شدیدی بر اندام او عارض شد، چنان لرزی که هرچه آتش می آوردند و هرچه لباس اضافه می کردند، سرمای بدن او از بین نمی رفت. و بعد هم حالا جملاتی داره که در اون لحظات پایانی باز رفت ایستاد یک جای بالایی، هی نگاه می کرد به این لشکر عظیم، دید کسی اصلا تحویلش نمیگیره، دیگه مردم اصلا اعتنا نمیکنن که این مأمون عباسی است. اونجا اومد با خدا حرف بزنه که ای خدایی که ملکش زائل نمیشود، برس به داد کسی که ملکش زائل شده نیست. ولی اونجا دیگه کار از کار گذشته. عرضم اینجاست، کسی که ظلم کند در همین دنیا نتیجهش رو میبینه، حالا آخرت هم نتیجه ظلم سر جای خودش محفوظه. به تعبیر جناب حافظ، دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، روزگار بر محور عدالت میچرخد. دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. کیف کن، اصلا به دلت بد راه نده، اصلا خیال این را هم نکن که یک ظالمی قصر در بره، جایی نمیتونه بره. نظام عالم بر عدالت چیده شده، ظلم کنی در این نظام باید تقاص پس بدی، چه امروز چه فردا، و چه بسا هم امروز و هم فردا ظالم گرفتار است. در باب حکمت 327 عرض میکردیم ما ظفر من ظفر الاسم به، تعبیر حضرت خیلی دقیقه، فرمود پیروز نشد آن کسی که گناه بر او پیروز است. به جای اینکه ازت بگه کسی که با گناه به پیروزی رسید، فرمود بدبخت، گناه بر تو مسلطه، نفس بر تو مسلطه، شیطان بر تو مسلطه، تو خودت یک برده بیش نیستی، برده را چه به پیروزی، تو خودت برده نفست هستی، شما که پیروز نمیشید. تعبیر حضرت اینه، ما زفر من زفر الاسم به، پیروز نشد آن کسی که گناه بر او مسلط است، آن کسی که شیطان بر او مسلط است. والغالب و به شر مغلوب، کسی که بخواد با شرارت پیروز بشه این همیشه مغلوب است، همیشه شکست خورده است. روایت داریم مرحوم کلینی در باب الظلم کافی نقل میکنه، دو نفر آمدن خدمت امام صادق، اینا دعوایی داشتن، یک مشکل مالی براشون پیش آمده بود، در یک معامله ای به مشکل خورده بودن، آمدن پیش حضرت گلایه کردن، شکایت کردن. حضرت وقتی که خوب حرف این دو طرف رو شنید، فرمود که اما انه ما زفر احد بخیر من زفر بالظلم. آیون بدانید کسی که بخواد از طریق ظلم پیروز بشه این پیروز نمیشه. خوب دقت کنید، دو نفر آمدن در محکمه دعوا دارن، شکایت دارن. حضرت این جمله را خوند، اگر کسی بخواد با ظلم پیروز بشه پیروزی درش نیست. تا خیال نکنید امروز اومدید اینجا یه پولی رو هم مثلا گرفتی تمام شد، پیروزی در این نیست. اما ان المظلوم یأخذ من دین الظالم اکثر مما یأخذ الظالم من مال المظلوم. تو به فرض آمدی دو ریال از یک مظلوم بالا کشیدی، تو دو تومن گرفتی، دو ریال گرفتی، ولی در عوض دین را دادی، تو خیلی بیشتر ضرر کردی. ضرر کسی که دین میدهد بیش از کسی است که دنیا میدهد. خیال نکن اگر به ظلم آمدی پولی رو بگیری برد کردی، یا ضرر قطعی برای توست. بعد هم حضرت فرمود البته قال من یفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر اذا فعل به. اگر امروز ظلم کردی انتظار داشته باش، چشم به راه باش، فردا ظلم میکنن بهت، بعد ناراحت نشی یا بعد جزا و فزع نکنی یا بعد نگی خدایا عدالتت کجاست، امروز ظلم کردی طوری نه، ظلم کن فردا سرت میاد، فردا یک کسی پیدا میشه و تو ظلم میکنه. حضرت این دو سه جمله را برای اینها فرمود، حضرت دیگه حرفی نزد. اصلا بحث این که حالا شما صلح کنید صلح نکنید، حق با کیست، حق با این. دو نفر بلند شدن همدیگر رو بغل کردن و بوسیدن و رفتن، گفتن آقا ما شکایتی نداریم، ما نمیخوایم دین بدیم، ما نمیخوایم سر یک مسئله ای که ارزش چندانی نداره جلاویز بشیم و بعد مشکل دینی برای ما پیش بیاد، آخرش هم که شکسته، آخرش هم که مغلوب شدنه. حضرت با همین دو سه جمله، با همین حکمت 327 دعواها و نزاعها رو از بین میبره. و این رو هم عرض کنم، این حکمت 327 حکمت بین المللی است، مخصوص به شیعه نیست، مخصوص به اسلام نیست، تمام مکاتب آسمانی، تمام ادیان آسمانی این حرف رو دارن، این جمله را دارن. یه روایتی است مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب نقل میکنه، پیامبر فرمود چند تا جمله هست، اینها رو با آب طلا بنویسید، اینها جا دارد با طلا نوشته بشن از بس ارزشمندند. یکی از اون جملات که البته شبیه همین روایات رو در نهج البلاغه هم کم و بیش داریم، مثلا حجر القصب فی الدار رهن علی خرابها، خب این در نهج البلاغه هم هست، یه آجر قصبی در خانت باشه خانه خراب میشه، خدا این آجر را نگه می‌دارد تا یک قصر را، یک آپارتمان رو روی سرت خراب کنه. مواظب باش یک آجر قصبی هم نداشته باش. جمله دوم اینه والغالب بالظلم هو المغلوب. این جمله را حضرت فرمود در تورات هست، جا داره با آب طلا بنویسید، کسی که بخواد با ظلم پیروز بشه این شکست میخوره. جمله سوم و ما ظفر من ظفر الاسم به، کسی که گناه بر او مسلط است این پیروز نمیشود. و جمله چهارم من اقل حق الله علیک الله تستعین به نعمته علی معصیته، کمترین حق خدا اینه با نعمتهایی که به تو داده گناه نکن، با نعمتهای خودش مخالفت نکن با او. البته خب همه نعمت‌ها از آن خداست، انسان نمیتونه گناه کنه، هیچ حقی نداره. این جمله جمله بین المللی است، در تورات آمده، در قرآن است، در کلام امیرالمؤمنین است، این خطبه 106 نهج البلاغه است که حکمت 106 که امیرالمؤمنین یک قاعده کلی همیشگی همگانی به ما میده، فرمود لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم، هیچ ممکن نیست یک نفر از دینش خرج کند که به دنیا برسه، که به عیش برسه، ظلم کنه تا اوضاع معیشتش خوب باشه، الا فتح الله علیه ما هو و ازر رمن. خدا یک دری از ضرر برای او باز میکنه، میگه تو میخواستی ظلم کنی فلان ماشین رو بخری دیگه، از دینت، از آبروت، از ایمانت گذشتی، ظلم کنی، دروغ بگی، به ماشین برسی، کاری میکنن به اندازه چند تا ماشین ضرر کنی، خسارت ببینی. این قاعده، یک قاعده است دیگه، یک مورد و دو مورد نداره. هر جا انسان از دینش کم گذاشت، از دین کم گذاشتن یعنی ظلم کردن. ظلم یعنی بیدینی، ظلم یعنی کم گذاشتن از ایمان. ظلم که بکنی خدا میگه من ضرر به تو میزنم، ضرر چند برابر. شدنی نیست که تو بخوای باز ظلم به جایی برسی. و این جمله را امام صادق فرمود، فرمود زکات نمیدید، خمس نمیدید، طوری نیست. یک درهم خمس ندادی، دو درهم خدا جای دیگه بهت ضرر میزنه. روایت صریحی است. یک درهم ظلم کردی، حق الله حق الناس پرداخت نکردی، دو درهم جای دیگه باید پرداخت کنی. این قاعده است، ما باید متذکر باشیم. با ظلم نمیشود پیروز شد، پیروزی با ظلم به دست نخواهد آمد، با اسم و گناه به دست نخواهد آمد. قرآن کریم هم فرمود، اون توراتش، این جمله حضرت در نهج البلاغه، این قرآن فرمود ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. اون کسی که کار زشت میکنه، نظر سوء داره، برنامه ریزی خلاف میکنه، این ظلمش دامن خودش رو میگیره، این گناه و خیانت به خودش برمیگرده، جایی برمیگرده به تو، زمینت میزنه. خیال نکن پیروز شدی، پیروز شدنی در کار نیست. امام صادق علیه السلام فرمود در ذیل همین آیه، فرمود ثلاث من کن فیه کن علیه. سه تا رذیله هست، اگر کسی اینها رو داشته باشه، اینا بر علیه خودش میشن، اینا بر علیه خودش کار میکنن، اینها چاقویی هستن که دسته خودش رو میبره. حواستون باشه. اون سه تا چیز المکر و النکس و البغض. ظلم کنی، پیمان شکن باشی، مکر و حیله بزنی، این به خودت برمیگرده. بعد هم حضرت این آیه را خوند، فرمود که خدا فرموده اگر کسی نیت سوئی داشته باشه، مکر و حیله‌ای در کارش باشه، این به اهل خودش برمیگرده، دامن خودت رو اول میگیره. ظلم نکن، چاه نکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی. اگر برای دیگران بد خواستی، به اونها ظلم کردی، این برمیگرده در همین دنیا و در آخرت به تو میرسه. و انسانی که مورد خشم و غضب خدا قرار بگیره، پیروز میدان نخواهد شد. قرآن کریم فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما کسبت. به نفع خودت کار کنی به تو میرسه، به ضرر خودت هم کار کنی به تو میرسه. این گناه، این عصیان ضرر به خود است که انسان او رو خواهد دید. خب عزیزان، بحث من این بود که حضرت فرمود ظلم هیچگاه پیروز نمی شود، انسان با شرارت نمی تواند غالب بشه. کسی که بخواد از طریق شرارت پیش بره زمین می خوره. در خطبه 27 که خطبه جهادیه امیرالمؤمنینه، حضرت فرمود بعضی ها جهاد نمی رن. میگه چرا جنگ نمیری؟ یه نفر از جانش میترسه، یه نفر از اموالش میترسه، یه نفر نگرانی هایی داره، میگه من بمونم در شهر خبری نیست، همه رفتن، پس فردا نیرو کم میاد، منو میذارن مسئول، منو میذارن مدیر کل. یه نیت هایی داره که میدان جنگ را، تماسه را برای خدا، جهاد کردن رو ترک میکنه. حضرت فرمود خیال کردی پیروز شدی دیگه؟ خیال کردی خب ما جنگ نرفتیم، دیگران رفتن، شهید شدن، مجروح شدن، اسیر شدن، ما تو خونه نشستیم، خوابیدیم و لذت بردیم؟ نه، تو پیروز نشدی، تو شکست خوردی. فرمود اما بعد، فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحسینه وجنته الوسیقه فمن تركه رغبه عنه. اگر کسی بیمیلی نشان داد به جهاد به خاطر یک هدف دیگری، به خاطر نفسانیت، به خاطر ظلم به دیگران، نرفت در میدان جنگ حاضر بشه، البسه الله ثوب الظلم، خدا خارش میکنه. ظلم کردی، جزاش رو باید ببینی. تو پیروزی برات معنا نداره، تو شکست میخوری. لباس ذلت به تن کسی میرود که باید میرفت در جهاد شرکت میکرد ولی شرکت نکرد. یک شبههی شاید به ذهن شما عزیزان هم خطور کرده باشه. خب حضرت در یک جمله کلی فرمود هیچ ممکن نیست کسی با شرارت، با گناه بخواد پیروز بشه. ولی ما وقتی که اطراف خودمون رو نگاه میکنیم، اسرائیل رو نگاه میکنیم که 50 و چند چند هزار نفر را به خاک و خون کشید. ظاهرا هم چیزیش نیست، ظاهرا هم سر و مر و گنده داره میچرخه، یا در فلان محله در گذشته در حال یه نفر بود نزول میگرفت، حق مردم رو میخورد، خیلی هم خوب بود، هیچ سختی هم نکشید، وقتی هم که مرد چه تجلیلی و چه مراسم کذایی براش گرفتن. آیا این اتفاقات با جمله حضرت سلام الله علیه همخوانی دارد یا نه؟ بعضی ها استثناء هم ظلم میکنن و خدا هم کاریشون نداره. آیا این جمله استثناء هم دارد یا نه؟ من جواب این شبهه و سوال را از لسان مبارک آیت الله جوادی حفظه الله عرض میکنم. حالا بحث مفصلی داره ایشون، خلاصه خیلی کوتاه عرض میکنم. یک قاعده کلی قرآن دارد، من جواب ایشون را عرض میکنم. قرآن در یک قاعده و اصل کلی فرمود انه لا یفلح الظالمون، هیچ ممکن نیست، هیچ شدنی نیست آدم ظالم به فلاح برسه، پیروز بشه، به سرانجام برسه، اصلا شدنی نیست. خب حالا اگر کسی پرسید آقا ما میبینیم یه عده خوشخوشانشونه، هیچ مشکلی هم نداره، ایشون جواب میده که شما چرا دنیا را از آخرت جدا میبینید؟ شما چرا فقط اول سطر را میبینی، آخر سطر رو نمیبینی؟ شما چرا یک پاراگراف رو کامل نمیبینی؟ کلمه اول رو دیدی فلانی ظلم کرد، تا آخر این قصه بیا ببین چی میشه. بعد ایشون مثال میزند، استناد میکند به جمله مرحوم ملا صدرای شیرازی، این عالم و عارف بزرگ. ملا صدرای شیرازی میگه من هر چه تأمل میکنم، فکر میکنم، بررسی میکنم، میبینم نظام عالم نظام مهندسی معماری نیست. شما یک دیواری رو در نظر بگیرید، 4 آجر از این دیوار بردارید، خب این دیوار به قوام خودش باقی است. اصلا بیاید دیوار این بخشی از دیوار رو تخریب کنید، در بذارید، باز سر جای خودش باقی است، به جایی هم بر نمیخوره. آجر این طرف رو بردارید با آجر اون طرف عوض کنید، بذارید سر، هیچ اتفاقی نمیفته. اگر نظام عالم نظام معماری باشد، کسی حق دیگری را میخورد، هیچ اتفاقی هم نمیفته. کسی حق دیگران رو ضایع میکنه، پامال میکنه، اتفاقی هم نمیفته. ملا صدرا میگه ولی نظام عالم نظام ریاضی است، نظام اعداد ریاضی است. شما این سلسله اعداد از 1 تا بی نهایت عدد داری، عدد 4 را، 5 را، 10 را، 100 را، هر عددی رو میخوای شما، این عدد رو بردار، از این سلسله بیرون بکش. کدام عدد میتواند جای خالی او رو پر کند؟ هیچ عددی، چون هر کسی سر جای خودش نشسته. عدد 4 بین 3 و 5 است، در کل اعداد ریاضی بگرد 1/4 است که جاش اینجاست. خب این 4 که جایش پر نمیشه، جاش خالیه. و بعد منی که این 4 رو برداشتم کجا میخوام اینو بذارم؟ هر جا بگذارم این جار میزنه، من جایگاه هم اونجاست، من حق فلانیم. حرف ایشون بسیار حرف عجیبیست، حرف عمیقیست. ببینید عزیزان، نظام عالم نظام ریاضیست. اولا نظام عالم محدود به دنیا نیست، ثانیاً کل این پاراگراف رو باید دید، کل این قصه را باید دید. قاعده کلی این است که انه لا یفلح الظالمون، ظالم رستگار نمیشه، پیروز نمیشه. دور و زود داره ولی سخت و سوز نداره. البته همون اول بس عرض کردم ما محدودیم، ما با علم محدود خودمون میخوایم بگیم فلانی در دنیا جزاش رو دید یا ندید. خب تو چه میدانی؟ تو از دردهای باطن او چه خبر داری؟ تو از ترسهای او چه خبر داری؟ تو از کابوسهای نصف شب او چه خبر داری؟ تو میگی با لباس شیک بیرون اومد، خونش رو داره، باغش رو داره، کارخونش رو داره. بله داره، ولی چه خبر از درون او که تو نمیدانی. لذا این دردهایی که خدا، این عذابهایی که خدا از درون به کسی میده، اینا خیلی شدیدتر از تا دستش بشکنه و پاش بشکنه و خونش از بین بره. خدا یک ترسی بر دل اینها میندازه که جز با قرص، جز با قرص خواب، با آرام بخش نمیتونم بخوابن. اونم چه خوابی؟ خوابی که اصلاً آرامش ترش نیست. اینا هم هست، ما اینها رو نمیدانیم، ولی میدانیم خدا فرمود کسی که ظلم کند جزای ظلمش رو میبینه. کسی که ظلم کند حتما در همین دنیا و در آخرت جزا رو خواهد دید. جمله پایانی رو هم عرض کنم، البته مبحث طولانی تر بود، این روزها خیلی جلسه طولانی شد، امروز یکم کمش کنیم. میخواستم در باب عوامل پیروزی هم بگم. خب حضرت فرمود اینها که هیچ کدام پیروزی نیستن. آجان پس پیروزی واقعی چیست؟ ظلم کردن که پیروزی نیست، حق خوری که پیروزی نیست. پیروزی چیست؟ در همین نهج البلاغه حضرت فرموده سر جای خودش، جمله پایانی. اون وقتی که اسرای کربلا رو داشتن از کربلا به سمت شام می بردن، در میانه راه این اسرا به کوفه رسیدن. عبیدالله ابن زیاد ملعون به زینب کبرا سلام الله علیها عرض کرد که الحمدلله الذی فزحکم و قتلکم و اکسب احادیثکم، خدا رو شکر شما خاندان رو رسوا کرد، شما خاندان بی آبرو شدید، العیاذ بالله. حرف های شما دروغ بودنش ثابت شد. شما یک اون میگفتید ما خاندان پیامبریم، امروز ما کاری کردیم که شما خارجی نامیده بشید. دیدید شما دروغ گویید؟ زینب سلام الله علیها رو خواست تحقیر کنه. بعد ببینید جمله زینب چیست. نگاه امیرالمؤمنین، فرمایشات امیرالمؤمنین، جهانبینی نهج البلاغه را در زندگی زینب کبرا باید دید. او زندگی کرده است این حرف ها را، این جملاتی که ما میخوانیم و میگذریم. خدا توفیق بده عمل کنیم. ولی زینب سلام الله علیها همه اینها رو در وجودش داره، عمل میکنه به اینها. و حضرت عرض کرد که شما مفتضح شدید، دیدید خدا چه بلایی سر شما آورد. زینب سلام الله علیها فرمود الحمدلله الذی اکرمنا بمحمد و طهرنا تطهیرا، خدا رو شکر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بود، خدا رو شکر ما آیه تطهیر در موردمون نازل شد، ما که دروغگویی در مراممون نیست، اصلا در قاموس کسی که آیه تطهیر در مورد او نازل شده این حرف ها نیست. ولی بدان انما یفزه الله الفاسق، خدا فقط انسان فاسق را بی آبرو می کند و یکسب الفاجر، خدا انسان فاجر را دروغگو می کنه، آبروش رو می بره. تو وقتی فسق و فجور داشتی، گناه کردی، آمدی از طریق گناه به پیروزی برسی، حتما شکست میخوری. ولی کسی که پاک و پاکیزه باشه، شکست براش معنا نداره. کربلا ماند، ماندگار شد، حسین ابن علی ماند، اصحاب امام حسین موندن. ولی قتله کربلا کجان؟ کجان کسانی که امام حسین رو کشتن؟ قبر اونها کجاست؟ کجا 20 میلیون نفر با پای پیاده میرن کربلا؟ این موندگاریست. ما اگر ذهنمون فقط در همون سال 61، محرم 61، دهه اول 61 بچرخه، خب میگیم امام حسین شکست خورد. ولی تو وقتی که نگاهت از الان تا قیامت باشد، پیروز مطلق امام حسینت، شکست در جریان حق راه نداره، پیروزی مطلق است. در این اتفاقات، در این وقایع، در این سختی هایی که گاهی پیش میاد، در این اتفاقات غزه و فلسطین و لبنان، شهادت شهدای عزیز، سختی هایی که ما میکشیم، نگاه این باشه: مؤمن شکست نمیخورد، ظالم حتما شکست میخورد، پیروزی برای او معنا نداره. یکم نگاهمون نگاه به لفظ نباشه، نگاهمون به پاراگراف باشه، اول خط را نبینیم، کل ماجرا رو ببینیم، انشالله همه اینها برای ما حل خواهد شد. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق فهم و عمل به فرمایشات آل الله رو به همه ما عنایت کنه. غفر